9 بامداد ایران، خبرها از رادیو فردا. در گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز، وضعیت آزادی مطبوعات در ایران در رتبه 173 ارزیابی شد. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید در ارتباط با ایران هنوز کار زیادی وجود دارد. مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده در جلسه یک کمیته سنا تهدید ضمنی تحریم شدیدتر ایران را بیش از کافی دانست. درود شنوندگان ارجمند. سازمان گزارشگران بدون مرز مستقر در پاریس گزارش سالانه خود شاخص آزادی مطبوعات جهان را منتشر کرده است. در این گزارش وضعیت آزادی اطلاعات در جمهوری‌های شوروی سابق سال به سال تیره‌تر توصیف شده است. درباره کشورهای دیگر سازمان گزارشگران بدون مرز ادامه خشونت و تنش مذهبی در عراق را ضربه‌ای بر ایمنی روزنامه‌نگاران و استقلال رسانه‌ها دانسته است. در مورد ایران سازمان گزارشگران بدون مرز پوشش خبری جنگ داخلی سوریه را زیر نظر نزدیک حکومت خوانده است. این گزارش افزوده است حکومت در ایران هر انتقادی از سیاست خارجیش را سرکوب می کند. در گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین آمده است در پایان سال 2013 50 روزنامه‌نگار و فعال اینترنتی در ایران در بازداشت بودند. گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز وضعیت آزادی مطبوعات در ایران را در میان 180 کشوری که مورد بررسی قرار داده در رتبه 173 ارزیابی کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده در مورد ایران گفت کار بسیار زیادی وجود دارد که باید انجام شود. نکته مهم اینجا این است که ایران برای کسب و کار باز نیست. کارهای بیشتری است که باید انجام شود و این پیامی است که همچنان منتقل می‌کنیم. جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه در واشنگتن با خبرنگاران صحبت می‌کرد. مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده جیمز کلپر و مدیر اداره اطلاعات وزارت دفاع ایالات متحده ژنرال مایکل فلین روز سه‌شنبه در جلسه استماع کمیته خدمات نیروهای مسلح سنای ایالات متحده درباره تهدیدات جهانی کنونی و آینده صحبت کردند. مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده درباره ایران گفت مهم است بیاد داشته شود که ایرانیان دولت ما و چگونگی کارگردمان را درک کنند. از نظر من تهدید ضمنی تحریم‌های بیشتر بیش از کافی است. جیمز کلپر در مورد حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی گفت فکر می‌کنم احتمالاً واقعی است، اما باز رهبر مافوق هنوز رهبر مافوق است و فکر می‌کنم روحانی. آنها یکدیگر را بیش از 30 سال می‌شناختند، با هم قبلاً کار کردند. از این رو فکر می‌کنم رهبر مافوق به روحانی ایمان و اعتماد دارد. جیمز کلپر در جلسه استماع کمیته خدمات نیروهای مسلح سنای ایالات متحده در مورد اثرات تأخیر امضای توافقنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا، ایران و سوریه صحبت کرد. دولت‌های آمریکا و فرانسه توافق کردند که به رغم گفتگوهای هسته‌ای با ایران تحریم‌های جاری علیه جمهوری اسلامی همچنان اعمال خواهد شد. این مطلب را باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از گفتگوهایش با همتای فرانسوی خود بیان کرد. جزئیات بیشتر را از همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن می‌شنویم.
همچنان که پیشتر اعلام شده بود، موضوع فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران و گفتگوهای دیپلماتیک برای حل مسائل مربوط به این فعالیت‌ها از جمله موارد مهمی بوده که در مذاکرات رهبران آمریکا و فرانسه مطرح شده است. باراک اوباما در این زمینه در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه با فرانس و اولاند بر چند نکته تأکید کرد و بیش از هر مطلبی از استحکام روابط آمریکا و فرانسه و همکاری‌های مشترک سخن گفت. آقای اوباما گفت آمریکا و فرانسه در مورد چالش‌های کلیدی امنیت جهانی در کنار یکدیگر قرار دارند و اتحاد اعضای 5 به علاوه 1 همراه با تحریم‌های محکم موجب توقف و عقب‌گرد بخش‌های کلیدی برنامه اتمی دولت ایران شد.
on the need to continue enforcing existing sanctions.
رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به توافق با میهمان فرانسویش مبنی بر ادامه تحریم‌های جاری علیه جمهوری اسلامی، این سیاست دولت خود را تکرار کرد که تحریم‌های تازه، گفتگوهای کنونی و امکان حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای را به مخاطره می‌افکند. و افزود که در رسیدن به هدف نهایی که جلوگیری دولت ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای است، اتحاد کامل وجود دارد.
The reason Iran's at the table is because we have a very high threshold in terms of what we expect out of Iran to prove to us that they're not pursuing nuclear weapons.
باراک اوباما در توضیح دلیل مطرح بودن مسئله اتمی و ادامه تحریم‌ها علیه تهران گفت آمریکا برای اطمینان از اینکه ایران در پی سلاح هسته‌ای نیست، انتظار فراوانی دارد. اجماع جهانی در اعمال تحریم‌ها نیز به همین دلیل بوده است. وی تصریح کرد که در جریان گفتگوها با ایران میزان دادن امتیاز مطرح نیست. آنچه مطرح است این است که آیا ایران با درک فرصتی که فراهم آمده می‌تواند با تایید دانشمندان و کارشناسان فنی نسبت به صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی خود به جهانیان اطمینان بدهد یا خیر.
And the facts are what will guide these negotiations.
رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که داده‌های واقعی هدایت کننده گفتگوها خواهند بود. اگر رهبران ایران ضمانت‌ها و تعهدات لازم را بدهند، توافق بالقوه در دسترس خواهد بود. آقای اوباما در ادامه مطالب مربوط به ایران بر ادامه اعمال کامل و دقیق تحریم‌های جاری اشاره کرد و هشدار داد که با ناقضان تحریم‌ها به شدت برخورد خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اشتیاق بازرگانان برای حضور سریع در بازار ایران هشدار داد که در صورت نادیده گرفتن نظام تحریم‌ها، ایالات متحده مانند وزنه‌ای سنگین بر سر ناقضان تحریم‌ها فرود خواهد آمد. در کنفرانس مطبوعاتی مشترک رئیسان جمهوری آمریکا و فرانسه، آقای اولاند نیز در مورد مسئله اتمی ایران موضعی هماهنگ با آمریکا را مورد تاکید قرار داد. رهبران دو کشور در مورد مسائل مهم دیگری مانند بحران فاجعه‌بار سوریه، مبارزه با تروریسم در آفریقا و گسترش همکاری‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا نیز سخن گفتند.
همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌داد. به گزارش ایسنا، دولت حسن روحانی در تازه‌ترین مصوبه‌اش دستور لغو ممنوعیت واردات کالاهایی را داده که پیش از این لوکس و غیر ضروری خوانده شده بودند. فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا در گفتگو با احمد علوی اقتصاددان در سوئد می‌پرسد سیاست‌های پیشین بر اولویت چه کالاهایی استوار بود و اکنون چه اتفاقی پیش روست؟
خب این کالا معمولا کالایی هستن که جزء اقلام ضروری تجارت خارجی ایران در شرایط فعلی نیستن، یعنی کالایی که غذایی باشن یا بنابرای تعریف استراتژیک باشن، بلکه کالایی هستن که به علت تنگناهای ارضی تا الان وارداتشون ممنوع و محدود شده بود، ولی اینک گشایشی گویا حاصل شده و بر اساس اون به ممنوعیت از اونها رفع شده.
میفهمین گشایشی الان ایجاد شده؟ آیا این گشایش در حدی هست که واقعا بشه که دوباره این کالاها رو سفارش داد؟ چون عموما کالاهایی بودند که در رده کالاهای لوکس در شرایط بحران ارزی طبقه بندی شدن. آیا این بحران ارزی الان به کلی برطرف شده، کمبود ارزی دیگه نداریم و میتونیم چنین کالاهایی رو هم وارد بکنیم، در حالی که میدونید ما همچنان مشکل دارو داریم مثلا در ایران برای واردات؟
خب به نظر میرسه که این بخشنامه در مورد دلایل مجاز شمرده شدن واردات این کالاها سقوط میکنه، اما سیاست‌های پشت اون میتونه چند نوع باشه. یکی اینکه این کالاها به شکل قاچاق وارد میشده و الان دولت با اجازه واردات اون جلوی قاچاق رو بگیره، یا فرضاً مربوط میشه به بخش‌هایی از اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی که دچار رکود شده بوده به علت همین جلوگیری از واردات، دولت علاقمنده که اون بخش‌ها فعال بشه، یا حتی ممکنه دولت بنا به صحبت‌هایی که بین مقامات 5 به اضافه 1 و دولت شده احتمال میده که این تنگناهای ارزی به سرعت برطرف بشه و بنابراین برنامه‌ریزی میکنه که به تدریج برخی از کالاها را از ممنوعیت خارج بکنه برای اینکه شتابی بده به فعالیت اقتصادی.
آقای علوی، شما فکر میکنید که تا چه حد این امکان هست که دوباره بازار در ایران با یک شوک و نوسان ارزی مواجه بشه؟ یعنی دولت با توجه به تحولات بین‌المللی که اتفاق افتاده بعد از مذاکرات هسته‌ای در این حد مطمئنه که دیگه ما شوک و نوسان ارزی نخواهیم داشت که چنین تصمیمی میگیره؟
خب دشوار بشه در این مورد قضاوت کرد، به این دلیل که برخی از صحبت‌هایی که بین مقامات میشه خب در بیرون مطرح نشده، ولی نشانه‌هایی که دیده میشه اون است که علارغم مخالفت بعضی از جناح‌ها در داخل ایران، این مذاکرات داره به پیش میره و تا الان مانع جدی بخصوص از مقامات بالاتر مواجه نشده. این مذاکرات بازرگان خارجی ایران در بخصوص 9 ماه اخیر یک شکل معیشتی به خودش گرفته بود، یعنی واردات کالاها، اونم کالاهای حتی غیر لوکس از جمله دارو محدود شده بود و به هر حال الان با مجاز شمرده شدن واردات کالایی که لوکس تلقی میشه، گویا یک گرایش جدید در بازرگانی خارجی ایران پیدا شده و با آزاد شدن برخی از منابع مالی قاعدتا دولت دست پرتری خواهد داشت برای واردات کالا.
حالا با همین اطلاعات و داده‌های محدودی که وجود داره و شفاف سازی نشده در مورد دلایل این تصمیم، شما به عنوان اقتصاددان این تصمیم رو تا چه حد یک تصمیم اقتصادی عاقلانه میدونید برای شرایط حال حاضر ایران؟
خب در شرایط فعلی به نظر میرسه اقلام موجه‌تر و مناسب‌تری وجود داره برای واردات، از جمله همون واردات دارو یا واردات مواد اولیه یا ماشین‌آلات که بتونه اشتغال رو در واقع ایجاد بکنه. با این اطلاعاتی که ما داریم و در چارچوب فعلی که هنوز مسئله هسته‌ای کاملا قطعی نشده، به نظر نمیاد که این تصمیم گیری چندان موجه باشه.
احمد علوی اقتصاددان در سوئد. حاشیه‌های مراسم سالگرد انقلاب از موضوعاتی است که در روزنامه‌های صبح بازتاب یافته است. شهرام رفیزاده.
امروز روزنامه شهروند گزارشی منتشر کرده درباره آنچه که این روزنامه اون رو حاشیه‌های راهپیمایی تهران در روز 22 بهمن توصیف کرده و نوشته که در این راهپیمایی پلاکارد اعدام میرحسین موسوی و آقای کروبی و همچنین آقای خاتمی مورد استفاده قرار گرفته و همچنین شبنامه‌های علیه توافق هسته‌ای ژنو هم در میان راهپیمایان توضیح شده. روزنامه شهروند اشاره کرده که آقای محمد خاتمی از چهره‌های اصلاح طلب، خودش یکی از کسانی است که در حمایت از دولت آقای روحانی مردم رو دعوت کرد که در راهپیمایی 22 بهمن شرکت بکنن، اما این روزنامه نوشته که هنگامی که آقای روحانی سخنرانی می‌کرد، گروهی که به نوشته این روزنامه تندروهای اصولگرا بودند، پلاکاردهایی رو در دست خودشون گرفتن که روی اون نوشته شده بوده مطالبه امت، محاکمه سران فتنه و آقای مهدی کروبی، آقای میرحسین موسوی و همچنین آقای خاتمی رو در حالی نشون میداد که در آستانه اعدام بودن با تناب‌هایی در گردن خودشون. این روزنامه در این حال اشاره کرده که شمار دیگری از مردم هم در حمایت از آقای روحانی شعار میدادن در راهپیمایی روز گذشته و البته اشاره کرده که برخی از راهپیمایان هم که عکسایی از آقای خاتمی داشتند مورد برخورد قرار گرفتن یا بازداشت شدند. روزنامه شرق در سرمقاله‌ای که آقای علی شکوری راد اون رو نوشته تأکید کرده که روز گذشته یک تحول تازه‌ای بوده این راهپیمایی 22 بهمن، به دلیلی که همه طرز فکرها در اون حضور داشتن تا آقای روحانی بتونه در مذاکرات هسته‌ای با قدرت بیشتری حاضر بشه. آقای شکوری راد اشاره کرده که به رغم دعوت اصلاح طلبان، گروه‌های تندروی افراطی در میان اصولگرایان سعی کردند با استفاده از امکانات بسیج و دیگر نهادها حکومتی روز گذشته اقداماتی انجام بدن که این انسجام در جلوه رسانه‌ای خودش نشان داده نشه. اما روزنامه‌های کیهان و رسالت هم موازی متفاوتی درباره راهپیمایی روز گذشته گرفتن. روزنامه کیهان نوشته که آقای خاتمی و اصلاح طلبان دعوت کردند اما خودشون در راهپیمایی شرکت نکردند. روزنامه رسالت نوشته که دعوت مجمع روحانیون رو ما به فال نیک می‌گیریم.
آیه رفیزاده، روزنامه جوان از قول سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرده بود که تغییری در شرایط حصر آقایان موسوی و کروبی ایجاد نمیشه و همینطور خانم رهنورد. جزئیات بیشتری درباره اظهارات آقای اژه‌ای هم منتشر شده؟
بله، روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران نوشته که آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنانی در همدان اعلام کرده که هیچ تغییری در شرایط حصر آقای موسوی، آقای کروبی و همچنین خانم زهرا رهنورد ایجاد نخواهد شد، به این دلیل که آقای اژه‌ای به عنوان سخنگوی قوه قضاییه گفته که اینها توبه نمی کنند و گفتن که ما حاضر نیستیم توبه کنیم از اعتراضات سال 88. نکته دیگری که آقای محسنی اژه‌ای بر اون تأکید کرده، توصیه ایشون به کسانی است که درخواست رفع هست دارن. آقای محسنی اژه‌ای گفته بیخود تلاش نکنید، شایعه درست نکنید، هیچ تغییری در هست ایجاد نخواهد شد تا زمانی که آقای موسوی کروبی و خانم رهنورد توبه کنند.
شهرام رفیزاده روزنامه‌نگار با رویا کریمی مجد از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. فشرده خبرها 9:30 دقیقه ایران.